ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مراسم خاکسپاری امیر حسین حاتمی صبح یکشنبه در روستای محل تولدش برگزار می شود. ایران و ونزوئلا قرارداد معاوضه نفت امضا کردند و ارائه کارت واکسن برای دریافت خدمات در ایران اجباری می شود. مراسم خاکسپاری امیر حسین حاتمی، جوان 22 ساله‌ای که روز پنجشنبه در زندان فشافوی جان باخت، صبح یکشنبه در روستای محل تولدش در استان ایلام برگزار خواهد شد.
جنازه رو تحویل گرفتیم، امشب هم تو راهیم داریم میبریم شهرستان خودمون سمت ایلام، روستای لرنی، اونجا جنازه رو خاک کنیم.
سعید پرنین، دایی امیر حسین حاتمی، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تایید کرده که خانواده آقای حاتمی جسد پسرشون را تحویل گرفتند. گزارش‌ها حاکی از مرگ امیر حسین حاتمی بر اثر ضرباتی است که از طرف زندانبانان بر سر او وارد شده است. پدر امیر حاتمی تا روز شنبه از تحویل گرفتن جسد پسرش خودداری کرده بود و خواهان آن بود که مقامات زندان و قوه قضاییه دلیل مرگ او را اعلام کنند. به گفته دایی امیر حسین حاتمی، مقامات زندان ایست قلبی را دلیل جان باختن این زندانی اعلام کردند. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که شرکت‌های ملی نفت ایران و ونزوئلا قرارداد معاوضه نفت امضا کردند. در این گزارش آمده است که بر اساس این قرارداد ایران نفت فوق سبک خود را با نفت فوق سنگین ونزوئلا معاوضه خواهد کرد. پالایشگاه‌های ایران امکان پالایش نفت فوق سنگین را ندارند و از این رو ایران باید یا نفت فوق سنگین ونزوئلا را به فروش برساند و یا آن را به نفت سنگین تبدیل کند. رویترز میگوید اولین عملیات معاوضه محموله‌های نفتی میان دو کشور در روزهای گذشته انجام شده است. شرکت ملی نفت ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد و هر گونه داد و ستد با این شرکت می‌تواند مشمول تحریم یا جریمه شود. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که از حدود 3 هفته دیگر برای دریافت خدمات در ایران ارائه کارت واکسن کرونا اجباری می شود. علیرضا رئیسی روز شنبه گفت که پس از پایان مهلت 2-3 هفته‌ای برای تزریق واکسن کرونا، ارائه کارت واکسن جهت دریافت خدمات و نیز خرید بلیت الزامی خواهد بود. او همچنین از بازگشایی همه مشاغل و اماکن عمومی در آینده نزدیک و به شرط رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خبر داد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تا کنون حدود 50 میلیون دوز اول واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. با این حال، آمار روزانه قربانیان ویروس کرونا همچنان 3 رقمی است و بیش از 250 شهر ایران در وضعیت قرمز و نارنجی این همه‌گیری قرار دارند. دبیر ستاد 40 احمد محمدی فر روز شنبه از بسته بودن مرزهای ایران با عراق و عدم امکان سفر زمینی به این کشور خبر داد. مقام‌های ایران طی روزهای گذشته بارها اعلام کرده بودند که با وجود اختصاص 60,000 نفر ظرفیت برای حضور در مراسم 40 از سوی دولت عراق، بر اساس توافق میان دو کشور سفر هوایی تنها راه حضور در مراسم 40 است. با این حال گزارش‌ها از ایران حاکی است که صدها نفر برای سفر به عراق در مرزهای زمینی از جمله منطقه مرزی مهران سرگردان هستند. تیم ملی فوتبال زنان ایران با پیروزی در مقابل اردن برای نخستین بار راهی جام ملت‌های آسیا شد. زنان فوتبالیست ایرانی در شرایطی تاریخ ساز شدند که فعالیت‌های این تیم طی 2 سال گذشته تعطیل بود و حتی از رنکینگ فیفا خارج شده بودند. ایران که در گام اول با 5 گل بر بنگلادش غلبه کرده بود، در فینال گروه جی در ورزشگاه ملی تاشکند به مصاف اردن رفت. بازی در وقت قانونی با تساوی بدون گل به پایان رسید تا تیم صعود کننده به جمع 12 تیم برتر آسیا با ضربات پنالتی مشخص شود. ایران با درخشش زهره کودایی که 2 ضربه را مهار کرد و همچنین ضربات بی‌نقص بازیکنانی که پشت نقطه پنالتی ایستادند، 4-2 اردن را شکست داد. و گروه طالبان روز شنبه جسد 4 نفر را در میادین و خیابان‌های شهر هرات آویزان کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، طالبان این 4 نفر را به آدمربایی متهم کرده و گفته است که این افراد در جریان درگیری با پلیس طالبان کشته شدند. مولا نورالدین ترابی، سرپرست اداره زندان‌ها در حکومت طالبان نیز دو روز پیش در مصاحبه ای گفته بود که اجرای مجازات‌های اعدام و قطع دست در افغانستان از سر گرفته خواهد شد. آمریکا و برخی کشورهای دیگر نسبت به نقض حقوق بشر در افغانستان و اجرای این قبیل مجازات‌ها توسط طالبان ابراز نگرانی کردند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در پی مرگ امیر حسین حاتمی در زندان فشافویه تهران بزرگ، دایی او سعید پرنین به رادیو فردا میگوید خانواده پیکر امیر حسین را تحویل گرفته و قرار است صبح یک شنبه به خاک بسپارند. سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر روز شنبه گزارش دادند که یک زندانی دیگر در جمهوری اسلامی، امیر حسین حاتمی 22 ساله، بر اثر ضرب و شتم ماموران در زندان جان باخته است. سعید پرنین، دایی امیر حسین حاتمی به رادیو فردا میگوید پدر امیر حسین پیکر فرزندش را دیده و بر آن آثار ضرب و جرح بوده است.
من بود ما صبح اولوش ساعت 10 بود که یه تجمع مطالبه‌نامه دیدم زندان تهران بزرگ داشته با یه بنر و یه پلاکارت هایی که دستمون بود عدالت رو میخواستیم. ما دنبال عدالت بودیم که رفتیم اونجا رئیس زندان رو خواستیم باهاش صحبت کنیم، دلیل مرگ امیر حسین رو بدونیم. یه جوان 22 ساله، جوانی که صحیح و سالم با پای خودش میره اونجا، نه هیچ گونه بیماری قبلی، بیماری زمینه ای، بیماری قلبی، خدمت شما عرض کنم هیچ نوع بیماری نداشت، نه اهل دودی بود نه اهل موادی بود. این جوان صحیح و سالم میره اونجا، بعد اینا الان زدن به حسم ایست قلبی جوان ما رو فرستادن گوشه سرخونه. ما رفتیم اونجا دو روز قبل اینکه این جوان ما اینجوری بشه به ما زنگ زده، گفته ماموران انقدر منو باتون زدن دیگه جونی برام نمونده که بتونم حرف بزنم. داشتن میبردنش بهداری، اون موقع دیگه بهش تلفن دادن که زنگ بزنه. تا موقعی که پدرش میرسه بهداری جوان تموم کرده، حتی نمیذارن ببینه، بره این بچهشو ببینه که چی شده چی نشده. همون شب میفرستن پدرش خونه تا فردا صبح. فردا میگن آقا تو این سرخونه فلانجا تو سرخونه کریگه که بعد امروز ما با این صحبتایی که کردیم، با حرفایی که زدیم، رئیس بیمارایی که زندان حتی بیرون نیامد که یه دقیقه با مردم حرف بزنه، با این جمعیتی که رفته بودن اونجا نه برای دعوا رفته بودیم نه برای به قول معروف جنگی رفته بودیم. ما فقط خواستیم علت مرگ جوانمون رو بدونیم که چرا اینا زدن ایست قلبی. بچه‌ای که هیچ گونه مشکلی نداشته، چیز زمینه‌ای نداشته، چرا ایست قلبی براش زدن؟ هم بندیای خودش زنگ زد بودن، زنگ زدن گفتن این انقدر با باتون زدنش اصلا جای این باتون ها رو بدنش مونده.
آقای پرنین، اعضای خانواده پیکر امیر حسین رو دیدن، تحویل گرفتن؟
بله بله، ما که پیش قاضی رفتیم گفتیم داستان اینه، ما تا تکلیفش مشخص نشه، تا این عواملش پیدا نشن که این چطور مرده، چجوری اینو کشتن، ما جنازه رو تحویل نمیگیریم. ما گفتیم تحویل نمیگیریم تا بدونیم حالا هر چقدر طول بکشه. حالا قاضی با پدرش صحبت کرده، گفته پزشک قانونی 20 روز دیگه جواب قطعی رو به شما میده که علت اصلی مرگ چی بوده. شما به شایعات زندان توجه نکنید، زندان واسه خودشون نوشتن که علتش ایست قلبی بوده، ولی پزشک قانونی جواب قطعی رو به شما میده. ما حالا تا 20 روز دیگه مجبور شدیم جنازه رو تحویل بگیریم، چون 20 روز نمیتونستیم این جنازه رو زمین بذاریم بمونه. جنازه رو تحویل گرفتیم، امشب هم تو راهیم داریم میبریم شهرستان خودمون سمت ایلام، روستای لرنه، اونجا جنازه رو خاک کنیم. بعد یه برگردیم دنبال کاراش، دنبال پزشک قانونی، ببینیم نتیجه قطعی پزشک قانونی چی میشه، چی به ما میگن.
پیکر رو دیده خانواده که آیا آثاری؟
بله، پدر شناسایی کرده، بدنش آثار ضرب و جرح، آثار باطن رو بدنش کلن بوده. بعد چند روز آثار باطن کلن بدنش، کبودی ها کلن رو بدنش معلوم بوده.
و حالا میخواین چه کار بکنین؟ الان گفتین در مورد پزشکی قانونی، ولی در مورد خاکسپاری قرار هست که خاکسپاری انجام بشه.
خودمون فردا صبح هلوش ساعت 9 ما مراسم خاکسپاری داریم تو همین در روستای خودمون سمت ایلام. یه مراسم خاکسپاری براش گرفتن عوام داریم، میریم اونجا که خاکش کنیم. بعد الان مراسمش که تموم شد برمیگردیم تهران دنبال کاراشو میگیریم. ما باید حق این جوانمون رو بگیریم، نباید بذاریم خون این جوان یا جوانای دیگه تو که اینجوری خونشون ریخته بشه نباید بزنه خونشون پایمال بشه.
مصاحبه سعید پرنین دایی امیر حسین حاتمی، زندانی 22 ساله که در زندان فشافوی جان باخت رو میشنیدید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردید.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
امین حسین عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار پرداخت بدهی بریتانیا به ایران شده است. بدهی 400 میلیون پوندی عقب افتاده‌ای که ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی آن را دلیل زندانی شدن همسرش می‌داند. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با آقای رتکلیف و ابتدا درباره اظهارات تازه وزیر خارجه ایران پرسیدم.
با توجه به اظهارات وزیر امور خارجه ایران، واضح است که دلیل نگه داشتن نازنین مربوط به همین بدهی است. فکر می‌کنم ایران در موضعی آشکار اعلام کرده که تا زمان پرداخت بدهی بریتانیا به ایران، نازنین آزاد نخواهد شد. من هم به وزیر خارجه بریتانیا گفتم که تا زمان حل و فصل این موضوع نازنین به خانه بر نمی گردد. این مسئله را من هم با دو وزیر خارجه پیشین بریتانیا دومینیک راب و جرمی هانت در میان گذاشته بودم. از دید کارزار ما برای آزادی نازنین، بریتانیا به جای دست زدن به اقدامات سطحی مثل اصرار بر اعطای مرخصی به زندانیان بریتانیایی یا گام‌های کوچک اینچنینی، باید این مشکل را برطرف کند. یعنی برای مقابله با گروگانگیری ایران باید محکم و رو راست باشد. به نظرم این روش ایران مثل سرطان حوزه سیاست خارجی ایران را آلوده کرده. فکر می‌کنم دست برداشتن ایران از این رفتار به نفع خودش و ارتباطات خارجیش است. به همین دلیل هم فعلا ما درخواست تحریم 10 نفر از دستاندرکاران اجرای گروگانگیری در ایران را مطرح کردیم.
نظر نازنین در این باره چیه؟
راستش ما چندین سال هست که با این موضوع درگیریم. حکومت ایران قبلا به طور خصوصی به نازنین گفته بود که دلیل نگه داشتنش در ایران مربوط به بدهی می شود. الان که این مسئله را علنی اعلام کردند، تا حدودی کار راحت تر شده. نازنین با لیز تراس وزیر خارجه جدید صحبت کرد و خیلی واضح به او گفت که شما باید این بدهی را تسویه کنید و از او پرسید که چرا این بدهی پرداخت نشده و ما 5 سال از زندگیمان را به این خاطر از دست داده ایم. در واقع نازنین از وزیر خارجه بریتانیا که او هم مادر است می‌خواهد که حس دردناک دوری از فرزند آن هم به مدت 5.5 سال را درک کند و کمک کند که پیش فرزندش برگردد.
چالش های شما در بزرگ کردن دخترتون گابریلا، اون هم در غیاب مادرش و تحت شرایط فعلی چه هستند؟
بزرگ کردن گابریلا در غیاب مادرش و به عنوان تک والد در چنین شرایطی کار سختی است. البته بیشتر مربوط به مدیریت خورد و خوراک و انجام تکالیف و هماهنگی با جامعه بریتانیا می شود. البته که کارهایی فقط از مادر برمی آید، مثل بغل کردن. بعضی وقتها غیبت نازنین برای گابریلا خیلی مشهود است. مهمترین کار این است که اعتمادش را دوباره به قول بزرگترها جلب کنم، چون خیلی ها این کار را کردند. سعی می کنم تا جای ممکن یک زندگی طبیعی برایش فراهم کنم. در ضمن او در کارزار آزادی نازنین نقش دارد و می خواهم وقتی بزرگتر شود و به گذشته نگاه می کند، احساس کند که در آزادی مادرش سهم داشته. مثلا با هم به دفتر نخست وزیر بریتانیا رفتیم و یک یادداشت را تحویل دادیم. بخشی از حضور او مربوط به مبارزه برای آزادی مادرش می شود و بخشی هم باعث می شود که مورد مهر و محبت طرفداران کارزار ما قرار بگیرد. به نظرم برای من و گابریلا مهم است که بدانیم دنیا پر از مهربانی است.
اظهارات ریچارد رتکلیف و همسر نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی رو می‌شنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.